در برابر نفتی که میفروشه کالا دریافت میکنه یا در مقابل اعتباری که فروش نفت داشته اونجا از سیستم اقتصادی ترکیه یا هند کالا میخره. خب این مطلقا نمیتونه گزینه خوبی باشه برای ایران، چون یک اینکه خیلی محدود میشه دست ما برای انتخاب اینکه چه کالایی بخریم، و مهمتر از اون این تبدیل میشه به یک خرید کالای مصرفی، چون کالای سرمایه‌ای هیچ کدوم از این کشورها منابع درست نیستن. یعنی کشورهای مثل سوئد یا آلمان از اساس ما خارج میشن، یا ژاپن. بله، امریکا نمیتونه فروش نفت ایران رو به صفر برسونه، صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. این ممکن نیست، به خاطر اینکه خود امریکا پذیرفته که لااقل در پنجره زیر یک سال ما 8 کشور داریم که اینا مستثنا شدن، و حتی اون طرف هم من فکر میکنم بیش از یک سال هم مشاهده این خواهیم بود.
آقای عمادی، اقتصاد ایران که ستون اصلیش صادرات نفت محسوب میشه، چطور میتونه به حیات خودش ادامه بده و چشم‌انداز وضعیت ارضی و اقتصادی ایران از منظر شما در آینده نزدیک و میان مدت چی هست؟
در حقیقت زیرپایی ارزی درآمدهای کشور فروش نفت و مشتقات نفت و پتروشیمی هستند، و اینا الان تمام زیر تحریم هستند. ما اگه باز برگردیم به تجربه پیشین، کشورها به هر حال وقتی شما میبینید که طرف بازرگانیتون زیر فشار، زیر محدودیت، شما هم میخواید از اون یک استفاده بکنید، حالا سوء استفاده یا استفاده. و این ما شاهد این خواهیم بود که باز بازگشت درخواست تخفیف‌های سنگین در مورد خرید نفت خام ایران از سوی کشورهای مثل هند، چین، پاکستان، حتی ما نمونه داشتیم ترکیه و حتی مالزی. فکر میکنم که این اتفاق خواهد افتاد. خب هر تخفیفی که شما میدید در حقیقت یک درصدی از نفتتون دارید مجانی میدید به اون طرف که اون بخره. این یه بخششه. و بخش دیگه اینه که کنار این تخفیف که شما میدید که ارزش فروش نفتتون رو کاهش میده، در مقابل اونم ما میبینیم که تو روزافزونی کشورها میگن که حالا باز از زیر پوشش این فشار امریکا برای استفاده نکردن از دلار، ولی خب اونجا در بسته نیست که ما در به جای دلار یورو نگیریم یا مثلا ین ژاپن نگیریم یا فرانک سوئیس نگیریم، بلکه این کشورها اصرار میکنن الان که ما ارز خودمون رو بدیم. یعنی یک جوری دو مرتبه اقتصاد ما در ایران در قفس گذاشته میشه که شما فقط میتونید از اون فروشگاه، فقط میتونید از اون کشور کالا بخرید. در کل اگر اینا رو همه کنار بذاریم، این ناگزیر خواهد بود که ما بپذیریم که کاهش قابل توجهی در درآمدهای ارزی، درآمدهایی که ارز بین‌الملل به دست کشور میاد، روپی و یوان و لیر و روبل خواهند بود. ولی خب اینا هیچ کدوم ارزی نیستن که به کار بیان برای تجارت بین‌الملل. در این راستا این کاهش درآمدهای ارزهای بین‌المللی یک مقدار خب اثرات بسیار منفی خواهد داشت در درون اقتصاد ایران، و عملا اقتصاد ایران همزمان تبدیل خواهد شد در بخش‌های مختلف به قمر چند کشور از نظر اجبار برای خرید کالا از اونا و برای فروش نفت اونا. این یک جوری محاصره اقتصادی ایرانه، و فقط چند تا جویبار بازگذاشتن که این جویبارها بتونه ارتباطات به ایران رو حفظ کنه، ولی این جویبارها انقدر حساس خواهند بود که نیاز باشه میتونه اونا رو خیلی سریع زیر فشار بگذاره. پاسخ شما در این جمله بدم، افق خوبی در پیش اقتصاد ایران متاسفانه نیست.
با دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی، در لندن آشنا می شدیم که به پرسش های فرهنگ قویمی پاسخ می داد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سفیر اسرائیل در روسیه میگوید دو کشور دوره‌ای پرتنش که در پی سقوط هواپیمای نظامی روسیه به وجود آمده بود رو پشت سر گذاشتن، اما اختلافا درباره ایران به ویژه نقش این کشور در سوریه همچنان پابرجاست و ادامه داره. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پی تجدید بحران غزه، سفیر اسرائیل در روسیه ایران را متهم کرد که علیه اسرائیل جنگ نیابتی به راه انداخته و از نیروهای همچون حزب الله و حماس به عنوان بازوی نظامی خود استفاده می‌کند. ایران، حزب الله و حماس اسرائیل را عامل بحران دانستند و وزارت خارجه ایران مشکبران ارتش اسرائیل در غزه را محکوم کرد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین را بسیار خطرناک خواند و از طرف این خواست خشونت‌ها را کنار بگذارند و مذاکرات صلح را از سر گیرند. اما سفیر اسرائیل در روسیه مذاکره با دولت فلسطین بدون مشارکت حماس را بیفایده خواند و افزود حماس، جهاد اسلامی فلسطین و سایر گروه‌های افراطی که به ایران وابستند حاضر به مذاکره نیستند و به گفته وی بعید نیست تصمیم برای آغاز درگیری‌های اخیر در تهران اتخاذ شده باشد. گری کورن طی مصاحبه با رادیو اکو مسکو ایران را متهم کرد که مشغول جنگ ترکیبی علیه اسرائیل است.
حماس نمونه ای از نیروی نیابتی است. نیروی نیابتی قوی تر و فعالتر ایران حزب الله است. افزایش حضور ایران در سوریه برای ما تهدید جدی است. مردم روسیه فکر می کنند ایران شریک روسیه در مبارزه علیه داعش است. اما این یک هدف تهران است که تقریبا به ثمر نشسته. ایران هدف دیگری نیز دارد، کنترل سوریه به همان شیوهی که لبنان را از طریق حزب الله کنترل می کند. هدف راهبردی ایران تبدیل سوریه به لبنانی دیگر است.
سفیر اسرائیل در روسیه در ادامه مصاحبه با رادیو اکو مسکو از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت و ابراز امیدواری کرد فشار اقتصادی تهران را مجبور کند برای پیشبرد سیاست های منطقیش کمتر هزینه کند. گری کورن تأکید کرد تا زمانی که ایران خواستار نبودی اسرائیل است و برای تهدید اسرائیل به فعالیت خود در سوریه ادامه می دهد، اسرائیل خود را مستحق می داند با ایران در سوریه مقابله کند. اسرائیل در چند سال گذشته حملات متعدد علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داده. دو ماه پیش در یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت. نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند، هرچند اسرائیل مسئولیت خود را نپذیرفته است. گری کورن سفیر اسرائیل در روسیه نخستین مقام رسمی است که اذعان کرد این حادثه باعث تنش میان روسیه و اسرائیل شده. اما او سه‌شنبه به رادیو اکو مسکو گفت اوضاع به حالت عادی بازگشته. یک شنبه برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای روسی در سوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاریس که میزبان مراسمی به مناسبت 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول بود، دیدار کردند. به گفته سخنگوی کرملین، این دیدار کوتاه به بررسی مسائل جاری در روابط دو جانبه اختصاص یافت. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است بیشتر روسیه می کشید میان اسرائیل و ایران بی‌طرف بماند. اما اکنون از تنش‌ها میان دو کشور به دنبال سودجویی است.
وانمود میکنیم قادر به مذاکره با ایران هستیم، اما از این توانمندی صرفاً به نفع خود استفاده میکنیم. روسیه میفهمد ایران چه سیاستی را در خاورمیانه دنبال میکند و مطمئنم میتوانیم بر ایران برای مهار کردن برخی از این سیاستهای مخرب تأثیر مثبت بگذاریم. اما این کار را نمی کنیم، زیرا از ایران برای کاهش هزینه های خود در سوریه سوء استفاده می کنیم و این بازی مزورانه شدت یافته.
گری کورن سفیر روسیه در اسرائیل سه‌شنبه با شبکه تلویزیونی ارتوای نیز مصاحبه کرد که بخش بزرگی از آن به ایران اختصاص یافت. او در این مصاحبه گفت اختلاف حامیان روسیه و اسرائیل درباره برجام، اهداف ایران از پیش برد برنامه اتمیش و سیاست های منطقه‌ای تهران پا برجاست و همواره گوش زد کرده ایم. شراکت روسیه و ایران در سوریه پایدار نیست، زیرا هرچند حمایت از اسد و مبارزه با داعش روسیه و ایران را به هم نزدیک کرده، اما به گفته وی هدف ایران در سوریه اقدامات تخریبی علیه اسرائیل است. روسیه همواره تأکید کرده حضور ایران در سوریه کاملا قانونی است و انتظار خروج نیروهای ایرانی از این کشور واقع بینانه نیست. ایران میگوید به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور مستشاری دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رسانه‌های ایران امروز چهارشنبه از اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی دیگر متهم پرونده اخلال در بازار ارز و سکه خبر دادند. این دو به دلیل آنچه که افساد فل ارز از طریق تشکیل شبکه اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی، انجام معاملات غیر قانونی و قاچاق عمده ارز و سکه خوانده شده، به اعدام محکوم شده بودند. دادسرای عمومی انقلاب تهران گفته است وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، بزرگترین شبکه اخلال ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه را تشکیل داده بودند. قیمت ارز و سکه در ایران در سال جاری به شدت افزایش یافته است. عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همچون همیشه همراه ما باشید.